با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی آخرین بخش رمان کاغذ رنگی‌های مچاله شده سقاب نوشته زکریا هاشمی ویرایش ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله دیگه رسیدیم به صفحات آخر رمان کاغذ رنگی های مچاله شده. یه اجازه بدید من ادامه بدم و این کتاب رو تموم بکنیم، بعد فرصتی که باقی هست یه چند کلامی من در مورد این کتاب و همینطور نویسندهش و کارهای بعدی صحبت بکنیم تا ببینیم چه میشه.
خواهش می‌کنم. تشکر.
حسین با چاقو حمله کرد که زاغی یک لگد دیگر زد به تخمهای او و انداختش زمین و افتاد رویش و سر او را گرفت و کوبید زمین. محمد خیکی کبریت درآورد که روشن کند. عباس جلوی او را گرفت و گفت روشن نکن مملی. چرا؟ همینی که گفتم، مگه نمیبینی چاقو تو دستشونه؟ زد و خورد در تاریکی بالا گرفت، سر و صداها نیز بالا رفت. یک مرتبه فریاد دلخراش علی تاتار بلند شد. آی سوختم سوختم برزو. برزو در تاریکی شیرجه رفت جهت صدا و کسی را که در تاریکی افتاده بود روی علی گرفت و با قلوه سنگی که توی مشتش بود محکم زد به سر طرف که صدای شکستن سر او بلند شد. در این لحظه عباس کبریت زد که برزو ببیند و همان هم شد. برزو محمود سرباز را دید، کبریت را خاموش کرد. برزو محمود سرباز را از روی علی انداخت روی زمین و چاقویش را از دستش درآورد. محمود سرباز گیج و منگ با دو دست سرش را چسبیده بود. برزو نشست روی پاهای او که دمر افتاده بود، با چاقو پشت شلوار او را پاره کرد و کند و روی لنبرهای لختش را زبدر کشید که خون به اطراف پاشید. برزو با عصبانیت گفت در کونه تو داغ زدم که تا عمر داری یادت نره با کی طرفی خارجنده. خیال کردی؟ اقدس با گریه کبریتی زد که همه جا روشن شد. اسدالله برزو را دید که کون لخت محمود سرباز را خونین کرد، دست کرد از جورابش یک چاقوی کوچک در آورد و حمله ور شد طرف برزو. عباس داد زد برزو، ولی دیر شده بود. فقط برزو شانس آورد با شنیدن اسمش برگشت. عوض اینکه چاقو فرو برود پشت گردنش، شانه چپ او را پاره کرد. اسدالله خواست چاقوی دوم را بزند که زاغی از پشت مچ او را گرفت و پیچاند و بعد چاقو را از دستش درآورد و اسدالله را پرت کرد روی حسین کله که جلوی سرش چاک برداشته بود و خون صورتش را پوشانده بود. حسن جوجو دست شکستش را در بغل گرفته مچاله شده بود روی زمین و گریه می کرد. جواد طلا که دندانهای طلایش شکسته بود با صورت خونین فانوس شکسته را از زمین برداشت و حمله کرد طرف زاغی که زاغی خیلی راحت رفت زیر دخم او را گرفت و بلندش کرد و انداختش روی اسدالله و حسین کله. اقدس کبریت دیگری زد که عباس بطری عرق را پرت کرد به سینه او که جیغ کشید و ولو شد روی سکو. جبار کفندزده رفت دم دروازه و با سنگ محکم به دروازه کوبید و داد زد آی جاندار، جاندار اومد، فرار کنین. در اثر تکان دادن دروازه شکافی باز شد و نور کمرنگی به داخل تیر کشید. جبار در تاریکی ایستاده بود و همچنان به در میکوفت و داد میزد جاندار، جاندار. اسدالله با درد بلند شد و داد زد جواد، حسین، در رین جاندار اومد. حسین داد زد: از کدوم ور؟ از اون طرف. کجایی زن؟ آی اقدس، اینجام، بیا پایین. محمود سرباز با کون لخت و خونین چار دست و پا دنبال حسن جوجو گشت و داد زد: جوجو اینجام، دستم شکسته، بلند شو. اینجام، میگم دستم شکسته، بلند شو. اومدم. جواد در حال فرار بود که برزو پرید روی او و گفت: کجا در میری جا کش از جنده کمتر؟ باز دندونای تلاتو بدی به جبارو بری. و او را انداخت زمین و زیر لگدهای سنگین خود گرفت. جواد داد زد: آی کشت حسین. حسین در حال دویدن گفت: کجایی؟ اینجام. حسین رسید وسط راه رو، در تاریکی تنه محکمی زد به برزو و او را انداخت کنار و جواد را از زمین بلند کرد و گفت: بدو تا ژاندارما نیومدن. همه در راه رو تاریک و دراز افتان و خیزان فرار کردند. در تاریک روشن سحر حیات بزرگ و قدیمی کاروانسرای شاه عباسی هنوز از سکوت شبانه در نیامده بود و غرفه های نیمه خراب اطراف کاروانسرا هنوز تاریک و خاموش بود. ناگهان دهانه بزرگ راهرو استبل ها مانند کورکی چرکین دهان باز کرد و چرک و خونش را همراه با کرم ها و جانوران چرکین تر از چرکش بیرون ریخت. اسدالله دست اقدس را گرفته جلوتر از دیگران از تاریکی آمد بیرون و لحظه ای توی حیات مکس کرد و خونهای جلوی چشمهایش را پاک کرد و بعد او را همراه کشید و دوید سمت غرفه‌ای که به بیرون سوراخ بود و هر دو از سوراخ خارج شدند. بعد جواد و حسین افتان و خیزان دویدند سمت سوراخی دیگر و خارج شدند و دنبال آنها محمود سرباز و حسن جوجو آمدند بیرون و اطراف را پاییدند و بعد از پله‌های سنگی بغل دهانه راه رو رفتند بالا و علی تاتار و اسمال زاغی که آنها را تعقیب می کردند روی پیچ پله ها پای آنها را گرفتند و با هم درگیر شدند. علی چون زخمی بود نتوانست پایداری کند. جوجو و محمود هر دو با هم از بالا با لگد زدند به سینه زاغی و خودشان را رها کردند و دویدند بالای بام. زاغی که دو سه پله سر خورده بود پایین، خودش را جمع و جور کرد و کمک علی کرد که بلند شد و هر دو رفتند بالا. زاغی علی را رها کرد و دوید دنبال آنها و هر دو را گرفت و انداختشان زمین. برزو در حالی که شانه زخمیش را گرفته بود آمد بیرون، ایستاد دم پله ها و این طرف و آن طرف را نگاه کرد. صدای علی از پشت بام آمد که داد می زد: برزو. برزو به بالا نگاه کرد. از ناودان سنگی قطره خونی چکید روی پیشانیش. بعد صورت علی را دید که لب پشت بام او را صدا می کرد: برزو. برزو با دیدن او سریع از پله ها رفت بالا. در این بین عباس و اکبر و محمد تیز دویدند بیرون و برزو را دیدند و دنبالش راه افتادند، رفتند بالای بام. همین که رسیدند بالای پشت بام دیدند اسمال زاغی، محمود سرباز و حسن جوجو را انداخته روی لبه پشت بام و با مشت و لگد افتاده به جان آنها. برزو و عباس دویدند بالا سر علی. برزو علی را که دمر افتاده بود روی ناودان سنگی برگرداند. علی نگاه ناامیدش را به برزو انداخت و گفت: برزو جون، آبجیم، عروسی، قصه نخور، چیزی نیست، الان میرسونیمت بیمارستان. برزو نگاه عباس کرد و بعد برگشت سمت زاغی و داد زد اسمال. اسمال زاغی لحظه ای از زدن آن دو دست برداشت و نگاه برزو کرد. برزو پرسید درشگه ها کجان؟ محمود سرباز و حسن جوجو از فرصت کوتاه استفاده کردند و بلند شدند و افتان و خیزان با کون لخت و خونالود دویدند. محمد خیکی و اکبر که نگاه آنها می کردند یک مرتبه زدند زیر خنده. محمد خیکی که از خنده می لرزید و شکمش تکان تکان می خورد گفت اونجا رو نگاه، برزو چه داغش زده. اسمال زاغی چند قدم دنبال آن دو دوید. محمود و حسن از ترس خودشان را از لبه بام سراندند پایین و دویدند توی بیابان. اسمال زاغی لبه بام ایستاد و با صدای بلند به آنها گفت به این آسونیا ولتون نمی کنم خارجنده های دوست، برید تا بعدن هم دیگر رو می بینیم، سگ ننه ها. بعد برگشت سمت برزو و علی و عباس، اکبر و محمد نیز نزدیک شدند. برزو گفت باید سریع برسونیمش بیمارستان. اسمال زاغی گفت یالا بچه ها کمک کنین زودتر بریم. برزو گفت کدوم بیمارستان میرید؟ زاغی گفت هزار تخت خوابی، مگه تو نمیای؟ چرا؟ من بعدن میام، زودتر ببرینش تا خونش تموم نشده. عباس با دستمال بزرگی روی زخم علی را محکم بست و بعد همگی کمک کردند علی را از پله ها بردند پایین. برزو نشست روی لبه پشت بام و نگاه حیات کاروانسرا کرد. همه جا سکوت بود و آرام، صدای خروس ها بلند شده بود. برزو از جایش بلند شد و از آن بالا نگاه شهر انداخت که سپیده سحر روی ساختمان‌ها را روشن کرده بود. یک مرتبه سر برزو گیج رفت و کم مانده بود بیفتد پایین که دست انداخت روی خرپشتک و تلو تلو خورد و یک مرتبه اغ زد و بالا آورد. بعد لحظه‌ای سرش را بلند کرد و چشمان اشکالودش را به اطراف انداخت و حرکت کرد و از پله‌ها رفت پایین و لحظه‌ای توی حیاط ایستاد و بعد داخل راهرو تاریک شد و رفت سمت هشتی دروازه که محل قمار بود. محوطه قمار تاریک روشن بود. جبار یک لنگه در بزرگ را باز کرده منتظر برزو ایستاده بود. همین که برزو نزدیک شد رفت کنارش و با محبت گفت حالت خوبه آقا برزو؟ برزو نگاهو کرد، لبخند زد و گفت آره. بچه ها رفتن؟ آره، همشون با اون درشک دو اسبه تندی حرکت کردن. این یکی درشکم منتظر شماست. خیلی خوب. خواست برود که جبار گفت بیا آقا برزو، این پولا مال شماست، از زمین جمعشون کردم. برزو با محبت نگاهو کرد و پولها را گرفت و چپاند توی جیبش و یک مشت اسکناس مچاله را هم داد به جبار و گفت اینم دستخوش آخرت، 13 جون خوشگل. دست شما در نکنه. اه راستی صبر کن، امانتی که بهم دادی. بعد دست کرد از جیب بغلش جعبه گوشواره را در آورد، داد به برزو. برزو جعبه کوچک را گذاشت توی جیب بغلش و دنبال پاکت عروسک این طرف و آن طرف میدان قمار را گشت و بعد چشمش افتاد به زیر سکوی بزرگ و رفت پاکت را از میان خاک ها در آورد و تکاند و گذاشت زیر بغلش و راه افتاد. دم دروازه گفت به امان خدا جبار. خدا به همراهت. برزو سوار درشکه شد، درشکه راه افتاد و خاک کنان دور شد. برزو نزدیک خانهش که رسید، زانوهاش از خستگی و ضعف سست شد و تلو تلو خورد و کم مانده بود بیفتد زمین. زود خودش را به دیوار چسباند و عرق ضعف از سر و رویش سرازیر شد. همانطور که تکیه داده بود به دیوار، چشمانش را بست و دستش را گذاشت روی زخمش که صدای مردانه‌ای او را به خود آورد. چشمانش را باز کرد، دید درویش سفید پوش کشکول به دست در حال خواندن غزل دارد به او نزدیک می شود. کو به کو دنبال دوست گشتم تا جان کنم فدای دوست، کو به کو گشتم دنبال دوست ولی نیافتم دوست تا جان کنم فدای دوست. برزو نفس داغی از درون سینه بیرون داد و نگاه دور شدن درویش کرد تا از خم کوچه گذشت. برزو خودش را رساند به در حیاط و کلید انداخت و داخل شد و در را بست. دم در اتاق ایستاد و نگاه داخل اتاق کرد. مریم کنار سماور نشسته خوابش برده بود و سماور هم قلقل می کرد و از سوراخ درش بخار بیرون می داد. برزو سرش گیج رفت، تکیه داد به در اتاق. از صدای برخورد در به دیوار مریم بیدار شد و چشمان خوابالودش را برگرداند طرف برزو. برزو گفت مریم اومدم. بعد تعادلش به هم خورد و نتوانست خودش را سر پا نگه دارد و مانند تنه درخت اره شده با رو افتاد توی اتاق. مریم دست پاچه جیغ کوتاهی کشید و ناگهان همانطور نشسته شیرجوار خودش را پرت کرد زیر تنه سنگین شوهرش و قبل از آن که سر برزو بخورد زمین افتاد روی سینه های نرم زنش. مریم سنگینی بدن برزو را نتوانست تحمل کند، با پشت ولو شد روی فرش و برزو هم روی او. بعد از لحظه‌ای مریم خودش را جمع و جور کرد و همانطور که برزو را در آغوش گرفته بود با زحمت توانست بنشیند. سر برزو از سینه‌اش سر خورد و افتاد روی رانش. با وحشت نگاه صورت او کرد و گفت وای خدا جون، چی شده برزو؟ چته؟ برزو چشمانش را باز کرد و صورت وحشت زده زنش را دید. دو مرتبه چشمانش را بست و لبخندی زد و چشمانش را باز کرد و گفت اومدم. مریم بغض‌آلود و وحشت زده به شانه زخمی برزو نگاه انداخت و بعد به صورت او و پرسید چی شده؟ چاقوت زدن؟ برزو دوباره تکرار کرد اومدم. اومدی؟ اومدم. الهی قربونت برم. مریم. مریم اشک‌ریزان صورت خونی و کثیف مردش را بوسید و با کف دستش خاک‌های صورتش را پاک کرد. برزو پاکت پاره و خاکی عروسک را که دستش بود آورد بالا و گفت اینو نگهدار واسه بچه‌مون. مریم نگاه پاکت انداخت و آرام آن را از دست برزو گرفت و بازش کرد و شتر سفید دو کوهانه را از توی آن در آورد و با خوشحالی بوسیدش. برزو با زحمت دست کرد توی جیبش و جعبه گوشواره را در آورد، داد به مریم و گفت اینم واسه تو. مریم جعبه کوچک را باز کرد. نور پاک صبحگاهی از پنجره قدی اتاق افتاد روی آن و منعکس شد توی چشمان درشت و سیاه مریم. بدن خسته و شکسته برزو جان گرفت. مریم سر برزو را آورد بالا و صورتش را به صورت مردش چسباند. نور زندگی در چشمانشان درخشید. خب ممنون آقای رحیمی.
خواهش می‌کنم.
از شما و ممنون از همه شنوندگان عزیزی که این 20 و چند تا شد بالاخره 28 قسمت 29 قسمت.
بله.
این یکی از دوستان که در آلمان از شنوندگان رادیو شما و این برنامه است به خصوص، تلفن زده بود و گویا میگفت یکی از این بخش ها تکرار شده، چون ایشون دانلود میکنه از دوستان نابیناست که خیلی گفتم هم یک بار گویا چند تا از این کارها رو هم قبلا ترتمیز کرده و این کشکارا رو برطرف کرده، قسمت آخر و اینها خانومی هست که خیلی محبت داره. گفتم حالا من با آقای رحیمی و دوستان رادیو میگم که ببینن کدوم قسمت هست. گویا میگم قسمت 21 هست که تکرار شده. خب چند دقیقه وقت داریم، اجازه بدین من یک چند کلامی در مورد زکریا هاشمی و این کتاب صحبت کنم. بقیه این صحبت ها و بحثمون هم در مورد نوع کتاب هایی مثل این کتاب کاغذ رنگی های مچاله شده، همسایه ها، به خصوص این چند کتاب رو که میگم، خیمه شبازی صادق چوبک، توپ مرواری هدایت، کارای هدایت و احمد محمود و کارایی به این شکل که هم برخی دوستان به نوعی انتقاد و اعتراضشون رو به من رسوندن و هم گفتن حالا مستقیم یا غیر مستقیم، به خاطر اینکه به هر حال کلماتی که ما اصطلاحاً میگیم بی‌ادبی یا کلماتی که معمولاً از رسانه‌ها گفته نمیشه و درست نمیدونن گفتنشو یا رعایت ادب نشده یا حتی اینکه مثلا باید به هر حال شرم داشت و رعایت کرد و از اینجور مسائل، این بحث رو هم فردا که جمعه هست در برنامه معمولی که هست ادامه بدیم. زکریا هاشمی اینطور که در پشت کتاب نوشته و قبل از خوندن کتاب هم گفتیم، متولد 1315 در شهر ری هست. دوستانی که این داستان رو شنیدن حتما خاطرشون میاد که یکی از چند قسمت کتاب برمیگرده به همون شهر ری، شابدالعظیم، بعد اون چشم علی و چقدر دقیق و زیبا اونها رو، اون قسمت از جنوب شهر تهران رو توصیف کرده که من میتونم بگم که به جرأت هیچ جایی ندیدم، نه در کارهای ادبیات داستانی و نه حتی به نوعی در کارهایی که در مورد شهر و تهران و اینها هست. زادگاه شهر ری بوده، از 20 سالگی 1335 در استودیوهای پارس فیلم و بدیع و میثاقیه مشغول کار میشه و با فرخ غفاری همکاری میکنه. از سال 41 هست که با کارگاه فیلم آقای ابراهیم گلستان همکاریش رو شروع میکنه در تهیه فیلم و به خصوص در بازی نقش اول فیلم خشت و آینه. این زمانی هست که فروغ فرخزاد هم با ابراهیم گلستان همکاری میکنه در اون کارگاه فیلم و این فیلم بلند که نویسندش و کارگردانش ابراهیم گلستانه و یکی از آثار سینمایی ارزشمندیه که اینجا هم در جلسات نمایش فیلممون این فیلم رو نشون دادیم، مال برمیگرده به همون سالهای دهه، اوایل دهه 40 که یک نقش کوتاه هم اتفاقا فروغ فرخزاد در این فیلم داره. کسانی که فیلم رو دیدن که نقش اول رو یک جوان خیلی خوش سیمای ورزشکار تنومند قوی هیکلی بازی میکنه که همین آقای زکریا هاشمی. زکریا هاشمی چند فیلم بعدها میسازه که در برخی از این فیلم ها هم خودش بازی میکنه و در همون سالهای دهه 40 یعنی سال 1348 اواخر دهه 40 یک داستان بلند می نویسه به اسم توتی، داستانی که وقایعش در محله شهر نو روسبیخانه اون زمان تهران اتفاق میفته و ماجرای همین انسانهای طبقات پایین و کسایی هست که اونجا هستن و دیگه به هر حال همینایی که به شما گفتن لاتولوت ها و لومپن ها و اینها که خیلی رمان جالبیه. یک بار این رمان گویا بیشتر چاپ نمیشه و بعد دیگه نه پیش از انقلاب و نه بعد از انقلاب هم امکان تجدید چاپش فراهم نمیشه. از روی فیلم کتاب توتی زکریا هاشمی یک فیلم هم درست میکنه که فیلم هم باز توقیف میشه در همون سالهای دهه 50 است که این فیلم رو درست میکنه. اتفاق موسیقی فیلم رو هم اسفندیار منفردزاده درست کرده و نیست. من یکی از دوستان فقط میگفت که یه نسخه داره، حالا گفتیم ببینیم که شاید بفرسته ببینیم. در سالهای بعد از این که سالهای 46 به بعد و اینا که استودیو گلستان فیلم تعطیل میشه، زکریا هاشمی میره تلویزیون و چندین فیلم مستند هم اونجا کار میکنه و فیلم های سینمایی هم که گفتم کار کرده تا بعد از انقلاب و در جنگ هست که برای تهیه یک سری فیلم های مستند به جنوب ایران میره و حاصلش یه سری فیلم هاییه که اجازه پخش پیدا نمیکنه و نوشتن یک کتابی که به نوعی هم گزارش هم سفرنامه است و هم چشم گوش باز چشم باز گوش باز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا دقیق تر نگاه میکنم فردا ادامه بدیم این بحث رو که اون کتاب هست، کتاب کاغذ رنگی های مچاله شده سقاب که در واقع داستانیه که بر اساسش فیلم سقاب که زکریا هاشمی در سالهای اوائل 50 ساخته، ناصر ملک مطیع، خیاط باشی و بهمن مفید و چند بازیگر دیگه در این فیلم هم اینجا نشون دادیم، باز اون فیلم بر اساس این کتاب ساخته شده که در واقع سومین کتابیه که از این نویسنده و فیلمساز که در سال 1983 به فرانسه میاد و 30 سال هم همینجور که خودش نوشته به آشپزی در رستوران ها مشغول میشه و تا زمانی که بازنشسته میشه و بعد شروع میکنه به نوشتن و کار کردن. این کتاب رو ما خانه هنر ادبیات و باشگاه ادبیات این کتاب رو مشترکاً منتشر کردیم. اجازه بدین ادامه بحث در مورد زکریا هاشمی، کارهاش و خود برنامه کتابخونی و بحث در واقع بایست و نبایست ها، شایست و نشایست ها، این چیزی که ما دائم بهش اعتراض میکنیم و مینالیم ازش که حالا چه در دوران پیش از انقلاب، دوران سانسور محمد رضا شاهی و چه در بعد از انقلاب که دیگه بدتر از اون سانسور جمهوری عزیز اسلامی، چه کرده و چه میکنه. ببینیم آیا واقعا حالا که ما اینجا هستیم و دیگه نه رژیم دیکتاتوری شاه هست و نه رژیم شیخ، آیا ما همچنان این سانسور در ذهن ما هست یا نیست؟ این اجازه بدین فردا ادامه بدیم این بحث رو و اگرم دوستان شنونده نظری دارن خب طبیعتا خوشحال میشیم که نظر دیگران رو هم بشنویم.
لطف کردید، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، فردا تا فردا، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، محبت.
خدا نگهدار.